أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که سازمان یهود بعد از حضرت عیسی دیگه هیچ تهدیدی رو در برابر خودش جز تهدید اسلام نمیبینه و در باب اسلام و اهداف اسلام و آورنده اسلام، ادامه دهنده اسلام، اطلاعات جامع و کاملی در اختیار داره. با توجه به آموزش های سابق و با توجه به تجربه ممتد در بکارگیری اون آموزش ها و با توجه به تأکید و پشتکاری که این سازمان در رسیدن به اون حکومت جهانی داره، طبیعی است که این سازمان در برابر این تهدید به برنامه ریزی و مقابله میپردازه و در برابر این تهدید دست بسته نمی نشینه، چنان که تجربه در برابر با عیسی علیه السلام اینو نشون میده که یهود در مقابله با عیسی از قبل به کار کردن پرداخته. شایعه فحشاء حضرت مریم و تصمیم به سنگ سار کردن ایشون، اینها همه توسط یهود بود. و یا اقداماتی که در مجموع علیه حضرت عیسی انجام داده. بر اساس اطلاعاتی که اینها دارند به عملیات خواهند پرداخت. اون چی که ما الان درباره عملیات یهود علیه اسلام عرض میکنیم، اینها از کنار هم چیدن عملیاتی است که اینها انجام دادن. وقتی شما این مفردات عملیات اینها رو بغل هم میچینید، متوجه میشید که اینها چه طراحی داشتن. یعنی شما به دنبال این نباشید که ما به نسخه عملیاتی طرح اینها از یهود پی برده باشیم، بگیم اینها در فلان کتاب این نسخه عملیاتی رو نوشتن و ما این نسخه عملیاتی رو به دست آوردیم و بر اون اساس این رو داریم میگیم. این چیزی است که در هیچ گاه از یهود شما نمیتونید پیدا بکنید، به دلیل قوت مخفی کاری که در این سیستم حاکم هست. اون چی که از مجموعه عملیات اینها به دست میاد، اینها سه اقدام رو در دستور کارشون قرار دادن. اقدام اول جلوگیری از پیدایش پیغمبر اکرم، که این فرد اصلا پاش به این زمین باز نشه. این اقدام اول. اقدام دوم در فرض عبور از این و عدم موفقیت، ایجاد موانع تأخیری سر راه پیامبر از وصول او به قدس، چون قدس محور خواسته یهوده. در قدس باید تجمع کنه. به قول ما امت وسط بشند، به سایر نقاط از این منطقه دست پیدا کنند. پس اگر این منطقه توسط پیامبر اسلام فتح بشود، فاتحه یهود خونده شد. یهود الالآباد دیگه ناامید میشه، چون اون پیغمبر اگر اینجا را بگیرد امت وسط او خواهد بود، امت الگو او خواهد بود. پس مسئله دوم حفظ قدس از ورود پیامبر به این منطقه، و مسئله سوم به دستگیری اون حکومت در صورت تشکیل، که اگر این پیغمبر آمد موفق شد ما کاری انجام بدیم که اون حکومت رو ما بگیریم، یعنی نفوذ، نفوذ در این سیستم و قرار گرفتن در جایگاه فرماندهی این حکومت. این سه برنامه رو در دستور کارشون قرار دادن. انسان از رد کردن عملیات اینها به این طراحی پی میبره. حالا اونو عرض میکنم که عللش چی بود. اما مسئله اول جلوگیری از پیدایش پیامبر، یعنی بحث ترور. بحث تروریسم رو اگر ما بخواهیم در تاریخ پیجویی کنیم، مبدأ ترور توسط یهودی ها بنیان گذاری شده. ترور یعنی کشتن مخفیانه هدفمند. این که یه نفر با کسی مسئله شخصی داشته باشه بره اینو شبانه و مخفیانه بکشه، این در اصطلاح سیاسی ترور گفته نمیشه. در اصطلاح سیاسی، در فرهنگ سیاسی، ترور یعنی کشتن مخفیانه هدفمند. ولی زا ترور کور معنا نداره. وقتی ترور یعنی کشتن مخفیانه هدفمند باشه دیگه ترور کور معنا نداره. اون اوایل انقلاب میگفتیم منافقین کوردل به ترورهای کور دست میزنن. کوردل اونا را قبول داریم، ولی ترور کور معنا نداره. ترور یعنی قتل مخفیانه هدفمند. دقیقاً هدف گذاری می کردن، این به این دلیل باید کشته بشه. چرا؟ چون این طراحی که ما کردیم برای انهدام، این الان استوانه فلان جاست، اینو بزنی این ستون فرو می ریزه، این سقف فرو می ریزه، او رو بزنی این سقف فرو می ریزه. ریشه ترور در تاریخ مال این سازمانه، این ترورهای هدفمند برای وصول به اهداف. نه، اون که علنی زد که توعد له نفسه قتل اخی، کشتنش میکشته، ولم رسمی گفت سقتلک، میکشمت. قال لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک. اون خیلی دعوا بود، جنگ بود، هدفمند بود. ببینید فرق است بین جنگ هدفمند با ترور هدف. ترور یعنی قتل مخفیانه، کشتن مخفیانه. بله، حضرت آدم نیاز داره خبر داشته باشه، خود هابیل میدونه سو میخواد بکشش. ترور، ترور به اصطلاح اون کسی که میخواد ترور بشه نمیدونه میخوان ترورش کنه، یعنی بهش اعلان نکردن. و الا شما اگر الان سلمان رشدی اگر کشته بشه ترور نیست که. سلمان رشدی ما بهش اعلان کردیم میخوایم بکشیمت، هر جا گیرش بیاریم میکشیم، این ترور نیست. این نظر سیاسی ترور نیست. ترور اینه که به یه شخصی اعلان نکنیم من میخوام تو رو بکشم، مخفیانه هدف من بری او رو بکشی. ولی ما اعلان کردیم سلمان رشدی هر کجا. ولذا بعضی ها ناشیانه میگن پیغمبر اکرم در صدر اسلام ترور داشت. کی ترور شد؟ میگن کعب ابن اشرف، رئیس قبیله یهودی ها رو پیغمبر فرستاد ترور کردن. این اشتباهه. پیغمبر اکرم در مسجد رسمن و علنا فرمود کی هست که بره ای رو بکشه. قبلا هم اعلان کرده بودن که تو رو هر جا گیرت بیاریم میکشیمت، و اون میدونست که میخوام بکشنش، منتها کی و کجا. خب تو دیگه حالا برو قایم شو.
هر جا اینو گیر بیارن بکشن، کشتن رسمی اون آقاست و بعدن هم رسمن اعلام میکنن ما کشتیم، در حالی که در ترور چون کشتن مخفیانه است بعدن هم اعلام نمیکنن ما زدیم. ترور همه چیش اختفاءه، نه از قبل اعلام میکنید و نه بعد اعلام میکنید که ما زدیم. این تروره. هر نوع علنی سازی اون کشته شدن رو از مفهوم سیاسی ترور میبره بیرون. بله؟ نه این ترور نیست، این جنگه. آقای رنتیسیو که ترور نکردن، که کشتن. حالا ما میخوایم اینو ملحقش کنیم به اون، در اونجا یه جنگ اعلان شده است دیگه، اون میگه بجنگ تا بجنگیم. چرا؟ لذا ما به قرینه مقابل میگیم کاری که فلسطینی ها دارن انجام میدن اونم ترور نیست، تو داری میکشی اینم داره میکشه. اونها میان کار فلسطینی ها رو میگن ترور، میگیم اگر او تروره کار اینم تروره، و الا اعلان کردن آقا در این کشور اسرائیلی ها بیگانن، دزدن، در هیچ کجا امنیت ندارن، هر کجا دستمون برسته به هر کدوم میکشیم. همین که اعلان کردن دیگه هم مفهوم ترور میره بیرون، چون اونا اون کار رو میگن ترور، اینها هم در مقابل به این میگن ترور. ولی نه، این واقعش از نظر عرف سیاسی این ترور نیست، الحاق به تروره. اون اعلان کرده من رنتیسی رو میزنم، اعلان کرده من شیخ احمد رو میزنم میکشم، اعلان کرده و کش، این جنگ او شهیده، اون میره تو جهنم، به جهنم. پیامبر اکرم باید پاش به زمین نرسه. از کجا این ترورها رو آغاز کردن؟ ترورهایی که البته بعضی هاش قرائن میگه تروره، شما باز هیچ دلیلی ندارید. همونطور که عرض کردم ترور یعنی قتل مخفیانه و مسکوت گذاشتن این که ما او رو کشتیم. بنابراین در ترور شما هیچگاه علل قاعده متوجه نمیشید کی اینو کشته. بنابراین برای ما کافیه که احراز کنیم به نوعی که این آبا قتلشون مشکوک بوده. از هاشم جد اعلای پیغمبر این علامت سوال میاد. بیایم هاشم رو بررسی کنیم، زندگی هاشم و اینکه چگونه از دنیا رفت و کجا مدفونه. حضرت هاشم مکیه، اینا اولاد اسماعیل هست، جاشون مکه هست و سید مکه هم هست، اصلا سید از ایشون شروع شد. ایشون قبرش در غزه فلسطینه، هاشم مکی قبرش تو غزه چی کار میکنه؟ میگن ایشون از مکه برای تجارت میاد بره شام، در مسیر در یثرب که مدینه فعلی است میهمان رئیس یکی از قبائل مستقر در مدینه میشه و رئیس اون قبیله به ایشون پیشنهاد میکنه شما داماد ما بشید و ایشون داماد میشه اونجا، دختر این رئیس قبیله رو میگیره و عروسی میکنه. وقتی میخواد بره به این خانم میگه من احتمال داره از این سفر بر نگردم، اگر خدا به تو پسری داد تلاش کن این رو از چشم یهود دور نگه داری، اگر یهودی ها پیداش کنن میکشنش. و میره و بر نمیگرد. چرا ایشون احتمال میداد از این سفر بر نگرده؟ آیا غیب خبری به ایشون داده بود یا نه؟ ایشون مبارزه یهود علیه خاندان خودشو اینو میدونه، چون نسبت به بچه توصیه میکنه. اینو از کجا میدونه؟ از رفتار یهود. بنابراین احساس میکنه که یهود تعقیبش هستن و ایشون چاره ای نداره جز این که برای سفر تجارتی بره و احساس میکنه این تعقیب داره بهش نزدیک میشه و بر این اساس اینجا به اینها اعلان خطر میکنه و میره و از این سفر بر نمیگرد. از علائمی که از موسی گرفتن، این رو در اون اول براتون گفتم که موسی علیه السلام به اینها خبر داد که پس از من پیغمبری میاد. و این قوم قوم پرسوالی بودن. گاوه بنی اسرائیل رو براتون نقل کردم که موسی از جانب خدا فرمود به اینا بگو یه گاوی بکشن، اینقدر پرسیدن که گاو نایاب شد. دعوشون این بود. پیغمبر اکرم کسی بود که موسی به اینا خبر داد و میاد. وقتی خبر داد موسی قیافش چجوریه؟ باباش کیه؟ مادرش کیه؟ از نسل کیه؟ قیافه بابا بزرگ چطوره؟ همه ی علائم ازش پرسیدن. گنجینه ای از اطلاعات در اختیار داره. اطلاعات چون اینها در اون اردوگاه دوره چهره شناسی دیدن. وقتی دوره دیدن، سوال اونها از شکل افراد سوال ساده نیست. ماها الان برامون 100 بار هم از شمائل علی ابن ابی طالب بگن و هیچ صورتی تو ذهنمون نمیتونیم تصویر بکنیم. میگن آقا دماغشون اینجوری بود، تا میگن تو دماغش فکر کنیم پیشونی آقا رو یادمون میره، میگن پیشونی آقا رو فکر کنیم چشم آقا رو یادمون میره. چرا؟ چون تو این مسئله دوره ندیدیم. اما اون پلیس افسر جنایی که در این مسئله چهره پردازی دوره دیده، شما اینجا وقتی شروع کنی به ترسیم قیافه مجرمی که دیدی، هر کلمه ای که میگی یه قسمتی از عکس تو ذهن این آقا جا میفته. صحبت شما که تمام بشه به این آقا بگو آقا عکس اونو بکش برات میکشه. چرا؟ چون تو این کار دوره دیده. اینها جزء آموزش هاشون بود. این بنابراین وقتی سوال میکنن از نبی اکرم قیافه هاشم چگونه است، میتوانن ترسیم کنن. و این آموزش در طول تاریخ در بین اینها باقی مانده که خداوند در قرآن میگه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اینا این پیغمبر رو مثل بچه هاشون میشناسن. یعنی که پیغمبر نیده بودن. چرا میگه مثل بچه هاشون میشناسن؟ میگه این سوالایی که اینا کردن، این تصویری که من از قیافه این تو این تورات کردم و این دورهایی که اینا دیدن تا پیغمبر رو ببینن، میگن این همونیه که توی تورات ما ازش تعریف شد. ابروش اینجوریه، دماغش اینجوریه، چشمش اینجوریه، صورتش اینجوریه، همه رو گرفتن. بر اساس اینها و بر اساس اطلاعات نسلی هاشم باید جد اون آقا باشه. هاشم رو تو مکه شناسایی کردن، آقا اینه، اسمشو پرسیدن کیه، صفات آقا اینه. پس هاشم از قصه بر نمیگرده، لکن تیر اینا دیر به هدف خورده. موقعی هاشم از دنیا رفته و ترور شده که نطفه بچه تو مدینه بسته شد. پس عبدالمطلب، حالا چرا عبدالمطلب میگن عبدالمطلب؟ ایشون فرزند هاشمه، چرا میگن عبدالمطلب؟ اصلا اسمش چیه؟ ایشون اسم نداره، فقط عبدالمطلبه. مطلب کیه؟ عموی ایشونه. چرا شد عبدالمطلب؟ این بچه تو این خونه ماند و به توصیه پدر، مادر این بچه بچه رو حفاظت میکرد. و جالبه که این خانوم دیگه ازدواج نکرد. تا اینجایی که بچه رو نگه داشته اینم ازدواج نکرد. مامان به این بچه، این بچه تا حدود 8 یا 9 سالگی تو شهر یثرب بود و میگن یه بار یهودی ها متوجه شدن، حمله کردن، دایا دفاع کردن، بچه رو نجات دادن. مطلب داداش هاشم میاد بره تجارت، مهمان همین خانه میشه. میبینه بچه ها که تو این خونه با هم بازی میکنن، یکیشون وقتی با اینا بازی میکنه مثلا کشتی میگیره، اون یکی میزنه زمین، میگه انا ابن هاشمی. چی میگه انا ابن هاشمی؟ به اینا گفت این چی میگه انا ابن هاشمی؟ این کیه؟ استنکاف میکردن. با اصرار مطلب گفتن که بله این فرزند، گفت این برادرزاده منه. فهمید برادرش بچه‌ای در اینجا داره ایشونه. سفر تجاری رو قطع کرد. مادر بچه و پدر بزرگ برای مطلب گفتن، گفتن داستان اینه، علت این که ما تا به حال این رو به کسی افشا نکردیم این وصیت خود باباش بود که این یهود میکشش و ما این رو مخفی نگه داشتیم. بعضی ها میگن حاضر نبودن رهاش کنن، بعضی ها میگن نه توافق کردن که مطلب اینو برداره ببره مکه. دو دست روایات داریم که بعضی ها میگن مطلب این رو از این خونه فراری داد برد، بعضی ها میگن نه خب مطلب اینو آورد مکه. آورد مکه، مطلب قرار بوده بره تجارت، زودتر از موعد برگشت، اونم با یه بچه برگشته. مطلب این کیه؟ چی گفت؟ گفت این بنده منه. به کسی نگفت این بچه یه هاشمه. چرا؟ چون اونا بهش گفتن که این بچه یهودی ها دنبالش هم بکشنش، پس این مستور بمانه، برده منه. شد چی؟ عبد مطلب. این ماند تا بعدا فهمیدن نه بابا این برادرزاده شه، اما دیگه اسم روش ماند، شد عبد المطلب. خب یهود تا اینجا ناکامه، او آقا رو زد، اینو نتونست بزنه، این سالم منتقل شد به مکه، محافظتش کردن، این دیگه غیر قابل ترور شد، نگهبان داشت، یعنی افراد قبیله هواشو داشتن. از این رها شدن رفتن سراغ فرزند ایشون عبدالله. عبدالله اهل مکه است، قبرش کجاست؟ تو مدینه، تو مقر یهودی ها. چه حسابیه؟ هاشم اهل مکه است، قبرش تو غزه مرکز یهودی ها. عبدالله اهل مکه است، تو یثربی که مرکز یهودی هاست قبرش اونجاست. چرا؟ راجع به عبدالله داستان ها خیلی صریح تره که این آقایون خانومی رو یهودی فرستاده بودن که این تلاش کنه همسر عبدالله بشه، که نطفه اون فرزند به این زن منتقل بشه، زن که یهودیه، بچه رو برم داره میره، بچه میشه از بنی اسرائیل. خب اگر بتونن این کارو بکنن برندن به حکومت جهانی توسط این بچه رو، اصلا بچه رو میکشن راه. هر روز سر راه عبدالله سبز میشد که عبدالله بیا با من ازدواج کن. یه روز نیامد، این داستان هایی که میگن یه روز نیامد، یعنی وقتی عبدالله اومد بره این دیگه پیشنهاد نداد. گفت چی شد؟ دیگه پیشنهاد ندیدی؟ گفت نوری که در پیشانید بود دیگه نیست. یعنی چی؟ عبدالله ازدواج کرده بود دیگه. حالا این داستان اینجا حفظ کنی، در علت ازدواج عبدالله با آمنه چی می نویسن؟ میگن جناب آمنه، جناب وهب مشغول شکار بود در بیرون حرم، عبدالله هم مشغول شکار بود. خب عبدالله یک جوان 25 ساله و جالبه ایشون اون موقع میگن 25 سالش بوده، هنوز ازدواج نکرده بوده. تو مکه تو 25 سالگی ازدواج نکرده؟ چرا؟ این داستان رو گوش کنید ببینید، مثل این که همشون اخبار دارن و رو یه دستور یه خط حرکت میکنن. آبا نبی مشغول شکاره، وهب دید که از پشت یه تپهی چند نفر حمله کردن عبدالله رو بکشن. ای بابا اینا چیکار دارن با عبدالله؟ میگه تیر گذاشتم در چله کمان برم از عبدالله دفاع کنم، دیدم اینا مثل که یه چیزی ترسیدن فرار کردن و این هست دادن. خب همجوری نگاه کردم دیدم عبدالله نجاتش معجزه آسا بود. صاف اومدم رفتم خونه عبدالمطلب، گفتم نمیخوای واسه این بچه زن بگیری؟ گفت چرا؟ گفتم یه دختر منه بگیر. چرا؟ میگه من فهمیدم که این باید با اون حادثه‌ای که قرار تو مکه اتفاق بیفته یه ارتباطی داره. حالا عبدالله وهب چرا تو این جریانه؟ یه نکته رو دقت کنید، در آستانه سده قبل از ظهور نبی ما عالم مسیحیت و یهودیت و همه ادیان دیگه پر بود از حالت انتظار، انتظار ظهور پیامبر ما. چرا؟ خبر آمدن پیامبر ما هم در تورات هست، هم در انجیل هست و هم در کتبی که متفرع بر این کتبه. آخه این ادیانی مثل مجوسی، مثل ادیان بودا، این ادیان اشکان ودایی که در هنده، تمام اینها وقتی کتبشو بررسی بکنید میبینید این کتب به نوعی مرتبط با کتب معروفه دینی مثل تورات و انجیل هست. یعنی این مطالب اینا رفته اونجا. اونتا ما تحقیقات کامل راجع به ادیان ودایی نداریم، ادیان ودایی رو نمیتونیم درست تحلیل کنیم، و الا ادیان ودایی همه سر سفره انبیای الهی این منطقه است. یعنی گویا انبیای فرعیه که رفتن اونجا این مطالب اونجا گفتن، اینا جمع‌آوری شده، شده وداها، آمده اینجا اون اصلش شده اوستاها. این زرتشت و اینا اگر حقیقی بودن سر سفره کتب دینی بودن، اگر زرتشت حقیقت نیست مدعیان دروغینی هستند که درست شدن برای اون نوید به پیغمبر آخر زمان، اومدن رو اون نوید ادعا کردن. مثلا نگاه کنید، اگر اون چیزی که راجع به ظهور زرتشت میگن که میگن زهره، خب ظاهر شد فی کهفن من جبل فوق بحر ارمینیا، این از درون غاری بالای کوهی بالا سر دریاچه ارومیه ظاهر شد. دقت کنید رو غار و کوه، اینا صفتیست که مال نبی ماست. یظهر من کهف علی جبل، این خبری که توی تورات آمده، توی انجیل آمده، میبینید مشابه سازی میکنه. حالا همین تحقیق اگر راجع به مانی بکنیم، میبینیم مانی هم به همین شکل. یعنی این انبیایی که به این شکل در این مناطق آمدن، اگر بریم انطباق بدیم میبینیم اینها خیلی هاشون ساخته و پرداخته هایی هستن از اون نویدهایی که به نبی اکرم بوده. اینا آمدن ادعا کردن ما او هستیم. حالا به هر تقدیر در این سده اخیر تمام این ادیان، چون تو حرف تو مطالبشون برداشت از تورات و انجیله، همه صحبت از چیه؟ از این است که این نفری که خبر داده شده علائم ظهورش. حالا این ترویج هم میشه، بیشتر این ترویج مال جهان مسیحیت. چرا؟ چون جهان مسیحیت جهان اسلام اون روز بود. اون کسانی که به عیسی گرویدن، اون کسانی که در این دین وارد شدن، اونا حقن. حالا هر نوع تحریفی هم آمده، بالاخره دین حق اون موقع اون آیونی که کشیش هستن، علماء دین مسیحیت هستن، اینا به شدت در جهان اون روز تحت فشارن از تهاجم شرک و کفر. یعنی هی فساد رائج رو میبینن، میخوان با اون فساد مبارزه کنن، تو سختی ها هستن، مؤمنین رو میخوان در حالت امید نگه دارن. کدوم آیات رو میخونن؟ آیاتی که در انجیل مربوط به پیامبر ماست، که هست النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و فی الانجیل، اینا آیات امیده میخونه. جهان یهودیت برای اینکه در برابر جهان مسیحیت کم نیاره و ادعا کنه او مال ما هست، اونها هم میخونن به این انگیزه که او مال ماست، پس اونها هم این نوید رو میدن. آیونی که تو مکه زندگی میکنن، اینا تاجره، به کجا تجارت دارن؟ یه تجارت به یمن دارن، یه تجارت به حبشه دارن، یه تجارت میرن به شام. حالا یمن مرکز کیه؟ مرکز مسیحی هاست. نجران یمن مرکز مسیحی هاست. موج میزنه از اخبار مربوط به پیغمبر ما، همه منتظر اونه. این تاجر وقتی میره اونجا، اونجا تا مکه یا رو میبینن، میگن تو شهر شما اتفاقی نیفتاده؟ به چه دلیل سوال میکنن؟ چون در کتابهای اونا گفته شده که در کجا؟ فی جبل فاران. جبل فاران کجاست؟ تو مکه، همین کوه به اصطلاح جبل نور رو میگن، غار حرا. این در کجاست؟ در شهر مکه. پس این اهالی که از اینجا میرن، اینها رو دائم ازشون خبر میگیرن، نیامده؟ میگن کی نیامده؟ تو شهر شما قراره یه پیغمبری بیا. این خبر منتقل میشه به مکه، آقا میدونید شهر ما آبستن یه حادثه یه چی؟ اونا میگن اینجا یه پیغمبری میخواد بیا. این یک خبر. دو، جهان مسیحیت به مکه در سده اخیر مهاجر داره، یعنی آیون کشیش هایی که آیون علمایی که علمای اسلام اون روز هستن، یعنی اسلام عیسی، اینها برابر کتاب ها هی آستانه ظهور رو نزدیک میبینن، میخوان حضور او رو درک کنن، بلند میشن میان کجا؟ میان مکه. بر اساس تفاوت برداشت هاشون از تورات و انجیل، نقاطی که انتخاب میکنن متفاوته. این دیرها که در بین راه ها درست شد و یه دیرش امیرالمومنین تو راه جنگ صفین میبینش، یه دیرش سر امام حسین میبینه تو راه شام به اینجا. اینا کیا هستن؟ اینا خیلی هاشون اون کشیش هایی هستن که این میگفته اون منطقهی که او ظهور برم کنه اینجاست، اومده اینجا ساکن شده، خونه ساخته که اگر اون آمد ببینه او اینجا نبوده، این کماکان همینجوری منتظره، خبر بهش نرسیده تا که تا یهو قافله کربلا اومده بره، به دلیلی اینو دیده، این کیه؟ این فرزند پیغمبر، مگه پیغمبر آخر زمان آمده؟ آره. اه؟ مسلمان میشه، میاد از این سد دفاع میکنه، میکشنش، میشه شهید. اینا تعداد فراوانشون اومدن تو مکه، تو مکه اخبار رو به مردم مکه میگن. خاندان حضرت خدیجه شنیدی نداشتن؟ مگه نمیگن عموی حضرت خدیجه ورقه ابن نوفل کشیش بوده؟ اینا مسیحی اصل بودن. عموی حضرت خدیجه ورقه ابن نوفل چی بوده؟ مسیحی بود. اینا خاندان مسیحی هست، اینا اسلام اصل اون روزو داشتن. نه، خاندان حضرت خدیجه رو میگم. خدیجه چه دینی داشتن اینا؟ شما فکر می‌کنید حضرت ابوطالب حضرت عیسی رو قبول نداشته؟ همه خاندان آبای پیغمبر مسلمان بودن، اینا از مؤمنان اصلی به دین عیسی بودن، اینا مسیحی نبودن به معنای منحرفش، اینا مسلمان بودن. حضرت خدیجه اطلاعاتی که راجع به پیغمبر ما داره از کجا داره؟ حالا عرض میکنم راجع به حضرت خدیجه، این اطلاعات توی مکه موج میزنه. در تاریخ داریم در اون سالهایی که پیغمبر ما به دنیا آمد، در اون سالها خیلی ها اسم پیغمبر رو وقتی پسردار شده بودن پسر خودشون گذاشته بودن که لعل این بچه ما همونی باشه که اونا میگن. روی این اساس من یه داستانی رو عرض کنم. حضرت عبدالمطلب برای تجارت میره یمن. یمن در زمان تولد پیغمبر ما و در اون زمان تحت سلطه ایرانی ها بود. یمن بین رومی ها و ایرانی ها دست به دست می شود. گاهی اونا می زدن می گرفتن، حاکم می زاشتن. گاهی ایرانی ها می زدن می گرفتن، حاکم می زاشتن. در این زمان دست ایرانی ها بود. فرماندار یمن سیف ابن زیازن بود. سیف ابن زیازن از طرف دربار ایران فرمانده اونجا بود. هیئت تجاری مکه برای تجارت میره یمن. میره یمن، سیف ابن زیازن متوجه میشه هیئتی هم مکه آورده اومده، میگه دعوتشون کن. دعوت میکنن، میان دربار سیف. سیف میگه رئیس کاروان کیه؟ عبدالمطلب. معرف من ایشونه. خب بعد نگاه میکنه خوب به عبدالمطلب و میگه که شهر شما آبستن حادثه بزرگیه. سیف ابن زیازن میگه شهر شما حادثه آبستن حادثه بزرگیه. ایشون میگه که انشالله مثلا خیره. ایشون میگه اونجا پیغمبری قرار ظهور کنه. خب حضرت عبدالمطلب هیچ اطلاعاتی بهش نمیده. میگه به شما عرض کنم که اون بچه با شما نسبت داره. ایشون میگه خیره ایشان. میگه اون بچه به دنیا آمده. بچه به دنیا آمده. بعد میگه در مراقبت این بچه کوشا باش. اگر یهود پیداش کنه میکشش. سیف ابن زیازن تو یمن منصوب دربار ایرانه، تا این حد اطلاعات داره که شهر مکه آبستن حابطه است. اون بچه با تو ارتباط داره و به دنیا آمده و مراقب باش. این جلسه در زمانی است که حالا عرض میکنم عبدالمطلب پیغمبر مکه گم کرده بود. بنابراین وقتی وهب میبینه عبدالله به طور معجزه‌آسا نجات پیدا کرد، وهب از تجاره، تو جریان همه اطلاعات هست، بلافاصله میفهمه حادثه عظیم با این آقا ارتباط داره، صاف میره خونه عبدالمطلب میگه آقا. اونم میگه بله. آمنه بنت وهب با جناب عبدالله ازدواج میکنه. ازدواج میکنه، 2 ماه بعد از ازدواج برای تجارت میره بره شام. تو مدینه انا لله و انا الیه راجعون. چی میشه؟ تیر یهود برای بار دوم تیر دیر به هدف خورد. تو مدینه احساس کردن گیرش آوردن، ترور شد، اما بچه مادرش 2 ماهی که بارداره. حضرت عبدالمطلب، حضرت عبدالله به این سالمی هیچ بریزی نداره، میرسه تو مدینه از دنیا میره. عرض کردم ترور، شما هیچی نمیتونی خط ترور رو پیدا کنی. چرا؟ چون ترور یعنی قتل مخفیانه. اون موقع هم ترور فقط با سم بود، با زهر بود. بله؟ یعنی شما وقتی که یهود دنبالش هست و او میگه بچه رو مراقب باش میکشنش، یعنی این که یهود تیم برای کشتن این آقا داره، او داره لو میده و این آقا هم میاد تو مقر یهود از دنیا میره. باید با عرض میکنم به همین مقدار که این آقا، و الا اگر بخوای صریح بیان بنویسین یه جایی که بله یهود اعلان کنن ما کشتیم این آقا رو، یعنی چیزی که در تاریخ نمیشه پیدا کردی. به هر تقدیر پدر پیامبر 2 ماه بعد از ایشون، حادثه بعدی رو که توجه کنید باز این مسئله رو تأکید میکنه. بعد از اون میان سراغ خود پیغمبر. به دنیا آمده، میفهمن اطلاعات، چون اون موقع نقل و انتقال اطلاعات ضعیفه دیگه، بی سیم و اینا که نیست. پیغمبر اکرم به دنیا میاد، به دنیا میاد. ایشون رو چرا دادن به دایه؟ چرا پیغمبر اکرم رو دادن به دایه؟ آیا پیغمبر اکرم ما برای این جدین، یعنی جد مادری و جد پدری، این چقدر محبوب بود؟ و برای این مادر؟ خب ببینید، حضرت عبدالمطلب جوانش رو از دست داده، محبوب ترین فرزندانش رو از دست داده، وهب دخترش ازدواج کرده، 2 ماه بعد از ازدواج شده بیوه. محصول ازدواج یه پسر به شدت زیباست. یعنی رو هر دو نکته دقت کنید، هم پسره که برای عرب خیلی خواستنیه، هم به شدت زیباست. این بچه برای عبدالمطلب و برای وهب چه جایگاهی داره؟ در حالی که هم وهب از اشرافه، هم عبدالمطلب از اشرافه، یعنی هر دوی اینا کاملا پول دارن، به حدی که نه پیغمبر رو 10 تا بچه مثل این رو میتونستن دایه بگیرن، دایه شخصی 2 سال و 3 سال نگه داره. این پیغمبر رو چرا دادن از مکه بردنش بیرون؟ چرا اینقدر دور؟ میگن فاصله بین منطقه حلیمه تا مکه حدودا 90 کیلومتر بوده. 90 کیلومتر راه اون روز. یعنی مثلا بچه تهران بوده، دایه نزدیکای قم. چرا دادن به دایه؟ در عللش چی گفتن؟ 1، مادر شیر نداشت. خب مادر شیر نداشت، یه دایه از اهل مکه میاد. 2، آب و هوای مکه بد بود. خب آب و هوای مکه چند وقت بد بود؟ 5 سال بد بود. اهل مکه هم مرده باشن. 2، چطور آب و هوای مکه فقط واسه پیغمبر ما بد بود؟ واسه بچه‌های دیگه بد نبود؟ سه، عادت اهل مکه این بوده که بچه‌هاشون رو میدادن دایه از شهر ببره بیرون. این عادت رو ما از کجا گیر آوردیم؟ اگر عادت بوده باید از هر 10 بچه 8 رو بدن به دایه. سوال من اینه، مولانا امیرالمومنین رو به دایه دادن؟ ها؟ امیرالمومنین به دایه دادن؟ عقیل رو به دایه دادن؟ جعفر رو به دایه دادن؟ حمزه سیدالشهدا فرزند عبدالمطلب رو به دایه دادن؟ یه نفر دیگر رو در این خاندان بگید اینو دادن به دایه از شهر برد بیرون. دروغ، هرچی دروغ هرچی گنده تر باشه قابل قبول تره. من میگم اینی که اینا درست کردن یه دونه دیگه شما پیدا کنید. آقا میگن عادت اهل مکه این بوده که بچه هاشونو میدن به دایه. میدونید که حضرت حمزه رو میگن سنش با پیغمبر ما یه ماه فاصله داره. حضرت حمزه میگن یه ماه پیغمبر بزرگتره و در روایات میگن که مادر پیغمبر شیر نداشت، یه مدتی مادر حمزه پیغمبر شیر داد. حالا اگه اینا راست باشه، خب این که دیگه بهترین علامت بر دروغه. خب اگه حضرت حمزه یه ما با پیغمبر فاصله داشته، خب حمزه رو که فرزند خودش بود به دایه نداد ببرن بیرون، این نوه رو داد به دایه ببرن بیرون. اگه عادت اهل مکه بود چرا حمزه رو ندادن به دایه ببره؟ تو تمامه بچه های مکه یه دونه به دایه داده شده، اونم اینه. اون وقت حالا فرض مادر شیر نداشت، میخواستنم بده دایه، عادتشون هم این بود. بچه چند سال شیر میخوره؟ خب 2 سال. چرا اینه تا 5 سالگی بیش دایه نگه داشتن؟ آیا این مادر، دقت کنی بابا، یه موقع است یه مادر 60 بچه داره، از سرصدای بچه ها خسته شده، یکی که میبرن میگه تو رو خدا بر نگردونا، همین چند تا واسه ما کافیه. حضرت آمنه یه بچه داره و بعد از اون شوهر دیگه شوهر نکرده و این بچه پسره، زیباست. بابا 5 سال این پیش دایه بوده، یعنی این مادر 5 سال دوری این بچه رو تحمل کرده. به چه دلیل؟ مادر موسی چند تا دیگه بچه داشت، 2 ساعت بچه رفت تو کاخ و این بچه دور بود، نزدیک بود از غم و غصه بره لا بده، بگه او من مادر اینم، بیا منو ببری. 5 سال این مادر دوری این بچه رو تحمل کرده. چرا؟ جز این که جان این بچه در خطر بوده در صورت آمدن به مکه، غیر از این توجیهی برای قبول این هرمان ما میتونیم پیدا کنیم که این مادر؟ و او وقت ببینید شأن مادر پیانبی اکرم چیه. این زن چه مجاهدتی کرده، حفظن لحیات نبی، بر همه خواهشهای خودش چشم فرو بست و قبول کرد. یک کلمه به عبدالمطلب اعتراض نمی کرد، برو بچه رو برده بیا، چون 90 کیلومتر راه بود و بر جان بچه خطر بود. بچه رو نمی خیلی کم، و این مادر در فراغ بچه، نباید این بره، اگر این میرفت تعقیب میشد، جای بچه رو پیدا میکردن. دقت کنید وقتی پیغمبر اکرم به دنیا آمدن، میگن یکی از بزرگان یهود فرد و صبح شما تو دارالندوه. دارالندوه مجتمع بزرگان قریش، اینا رو تعبیر میگرفتن دیگه یهود، علما رو، گفت که خدا به کدوم یکیتون فرزند پسر داده؟ ظاهرا هنوز عبدالمطلب نیامده. نگاه میکنن به هم دیگه، میگن هیچ کدوم. میگه عجب، پس حتما تو شام به دنیا آمده، او باید دیشب به دنیا آمده باشه. یا ولل عجب. میمونن و میگن نه، تحقیق میکنن میفهمن عبدالمطلب خدا بهش نوه داده. میگن چرا؟ میگه منو ببرید اونجا. میارنش وارد خانه، بچه رو میبینه، نگاه میکنه و میگه اگر میشه این پارچه ای که روش انداختید برداری. بر میدارن، نگاه میکنه، یک دفعه میبینن رنگش پرید، از حال رفت، بیهوش شد. یا همچی شد. خلاصه به هوش میارنش، میگن چرا اینجوری شدی؟ میگه این همون کسی است که میخواد بساط ما رو رو زمین جمع کنه. کجا گیر آورد پیغمبر رو؟ روز اوله. شما میگید که به چه دلیل اینا دنبال عبدالله بودن؟ خط آمده الان رسیده به این. خب بعضی از اینا خوشحالی کردن، گفتن خب خیالمون راحت میشه، اینا مشرک بودن دیگه، خیلیشون بت پرست بودن، خیالمون راحت. گفت نه، بساط شما ها رو هم جمع میکنه. عبدالمطلب همه رو میدونه، این آقا رو بیرون میکنن. اگر این بچه تو این شهر بمانه، اینها این دشمن اینها الان دیدش. شهر مکه بهترین جا برای تروره. چرا؟ شهر مکه شهر توریستیه و شهر تجاری. در شهرهای توریستی و تجاری ورود و خروج غریبه ها عادیه، هیچکی به هیچ غریبه ای حساس نیست. و خانه خدا هم متدینین میان طواف میکنن، هم بت پرستا میان بت ها رو دلا و راست میشن، بنابراین دائم غریبه ها همه جا میان. اصلا شهر شهر غریبه هاست. یک، دائم کاروان تجاری میاد مستقر میشه میره، پس حضور غریبه در این شهر معموله. اگر بخوان این پیغمبر رو ربایش کنن یا بکشنش، تا در خونه پیغمبر بیان یه نفر نگاهش جلب نمیشه. تو این شهر اینا راحت میتونن ترور کنن. لذا عبدالمطلب تنها رایی که در اختیارش داره اینه که حضرت رو ناپدیدش کنه. ناپدید شد. عرض میکنم ناپدید شد. آقا هر چی پرسیدن، آقا بچه رو چه کردی؟ میفرمود که دادیمش به دایه. چرا؟ مادرش شیر نداد. دایه کیه؟ یه دایه بود دوردست، دادیم. هر کاری میکردن اطلاعات نمیداد. بچه رو گم کردن. چرا بچه رو برگردوند؟ ها. دو تا دلیل در این تاریخی که برای ما گذاشتن در علت عودت پیامبر گفتن. خیلی عجیبه. اینا چنان در تاریخ اثرگذاری کردن و خط تو تاریخ گم کردن. یه حدیثی ساختن به نام حدیث شق صدر. حدیث شق صدر چیه؟ این علم نشرح لک صدرک، این رو در ذیل تفسیرش اومدن گفتن پیغمبر تو قلبش یه زالوی بوده، این زالو باعث می شده قلب پیغمبر تنگ باشه، قلب پیغمبر رو شکافتن، این زالو رو در آوردن. این زالو نصیب شیطان بوده، در آوردن، نصیب شیطان از قلب پیغمبر در آمده. اینه در آمده. خدا بعدها منت گذاشته، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ خور. خود این شق صدر کی بوده؟ میگن ها وقتی پیغمبر پیش حلیمه بود، با بچه های حلیمه میرفت گوسفند چرونی. یه دفعه بچه های حلیمه میدوان میان میگن ننه بدو که بچه رو کشتن. چی شده؟ حالا ما اونجا بودیم، چند نفر اومدن گرفتن این، عرض کنم خدمت شما که سینه‌شو جر دادن. آقا حلیمه آمد دید نه، پیغمبر سالم نشسته اونجا داره دشت نگاه میکنه. آمد لباس پیغمبر رو زد کنار، سینه رو نگاه کرد، دید نه این حرفا کدومه. اومد بچه ها رو بزنه، فرمود نه اما نمیخواد بزنی، اینا راست میگن. چه شده؟ بله، اینا متوجه نبودن جبرئیل، میکائیل، استیهائیل و اسرافیل از آسمان آمدن با تشتی از طلا، ابریقی از زمرد پر آب زمزم، با تیغی قلب منو شکافتن، زالویی که تو قلب من بود قلب منو در آوردن، زالویی تو قلب من بود اونو در آوردن، قلب منو شستن پاک کردن، گذاشتن سینه منو دوختن و رفتن. خب میگن جناب حلیمه اوورد پیغمبر رو به عبدالمطلب گفت من بچه تو نمیتونم نگه دارم، بچه تو جن زده شده، جنیا خلیص اومدن سراغش. عبدالمطلب هم بچه رو تبریک گرفت. حالا این شد حدیث شق صدر. و جناب انس ابن مالک که میگن خادم رسول الله بوده، در نقل این حدیث میگه و انی رأیت المخیط علا قلبه، من جای اون بخیار رو قلب پیغمبر دیدم. ای دروغگو، ننه رضایی حضرت اون موقع که تازه بود سینه رو زد کنار هیچی ندید، تو 60 سال بعد دیدی. میگه دروغو کم حافظه است. اینو برای چی درست کردن؟ برای اینکه خط اصلی داستان گم بشه. خط اصلی چیه؟ اینو ابن هشام تو یه خط نقل میکنه. و قیله حلیمه یه روز تو قبیله بودن، دیدن چند تا غریبه دارن میان. میدونید این چادر نشین ها که تو بیابونا زندگی میکنن، اینا نسبت به غریبه خیلی حساسن. غریبه که میاد اول سگشون واق واق میکنه، همه رو آگاه میکنه، همه چشما اینجوری این کیه داره میاد، غریبه است. وقتی بیاد خب غریبه نزدیک میشه، میبینن آن همه حساس، میبینن دارن بچه‌هایی که تو قبیله بین چادرها بازی میکنن نگاه میکنن، چشمشون افتاد به پیغمبر، صاف اومدن سراغ اون، ریختن. میگه ما ریختیم دور پیغمبر. اینا سنجین نیا بابا اومدن گفتن نه باش کاری نداریم، فقط میخوام ببینیم اینو. دیدن رفتن، میگه من به گوش وایسادم، دیدم دارن به همدیگه میگن خودشه پیداش کردی. اینا که میرن، حلیمه پیغمبر رو میاد مکه، میگه یا عبدالمطلب پیدامون کردن، دیگه اونجا امن نیست. اینجا حضرت پیغمبر رو تعبیر میکرد. از کجا باید پیدا کنه؟ خب از کجا؟ کسی نمیره بیا. نه از اینجا کسی نمیره اون قبیله، پیغمبر رو دادن برده. نه از اونجا کسی اینجا میاد، نه اینجا کسی اونجا. هیچ کی اصلا نمیدونه پیغمبر رو به کی دادن. از کی به؟ آخه ببینید، نه ببینید، شما میخوای یه سوزن رو تو دریا پیدا کنی 90 کیلومتری، نه اصلا تصورشون هم نمیرفت اونجا برن. یه نکته رو عرض کنم، اینها اطلاعاتشون راجع به پیغمبر ما کامل کامل بود. از این که پیغمبر رو بعد از 5 سال پیدا کردن نشون میده تنها نقطه ضعف اطلاعاتی همین بود. اینا هم موسی نپرسیده بودن کی به این شیر میده، و این اگر این اطلاعات گرفته بودن همون دو هفته اول پیداش میکردن. این یه خلله حفاظتی تو کار پیغمبر تو مکه شده پیدا کردن، و اینا تو ابدالدهر پیدا نمی کردن. آخه شما یه سوزن رو میخوای برید توی انبار سوزن پیدا کنی؟ پیغمبر آهن نیست، اونا هم رازیت ندارن که رازیت بذارن ببینن یا آهن کجا داره رد میشه. یه بچه هست رفته توی یه قبیله گمنامی، اونم توی یه منطقه با وسعت عربستان، کجا رو بگردن؟ این یه جایی باید تو خود مکه تو گفتارها یه جایی لو رفته باشه که اینو پیدا کرده باشه. به هر تقدیر بعد از 5 سال پیدا کردن. از اون به بعد شخص عبدالمطلب شد محافظ پیغمبر، دیگه تکون نخورد. این که خداوند متعال میاد منت میذاره، علم یجد که یتیمن فآوا، این همه دنیا یتیم بودن به پیغمبر ما بیاد منت بذاره. نه، اگر دقت کنید به این یتیم و دشمن پیچیده‌ای که داشته، او وقت متوجه میشیم این علم جدت که یتیمن فآوا یعنی چی. بابا تو یه یتیم بودی، یک دشمنی داشتی به اقتدار دنیا خواهی، بابا هم نداشتی که بابای نگه داره، من تو رو در برابر اون دشمن نگه داشتم، اون رو ناکامش کردم. او وقت اصلا چرا میگه علم یجد که یتیمن فآوا؟ اینو برای چی میگه؟ برای امید میده. میگه آقا تو نباید ناامید بشی، تو باید یقین داشته باشی موفق میشی. چرا؟ چون اون دشمنی که میخواد تو رو بزنه زمین، این دشمن از اون موقعی که تو به دنیا اومدی دنبالت بوده بزنتت. اگر قرار بود تو بخوری زمین، اون موقع باید خورده باشی زمین. من از اون موقع تو رو نجات دادم، حالا که دیگه تو یه پیغمبری نیرو هم پیدا کردی، حالا علم یجد که یتیمن فآوا. این داستان اونه. بر تقدیر پیغمبر اکرم از این به بعد محافظ شد عبدالمطلب صلوات الله علیه.